تشکر لودین صاحب، شما مانده نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 صبح وقت افغانستان است. در آستانه برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو، منابع در این سازمان گفتند که ناتو به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد. این نشست در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته روان برگزار می شود و حامیان الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون روسیه، بار دیگر در آن کشور دست به تظاهرات زدند. امروز دوشنبه 27 ماه دلوه سال 1399 شمسی و 15 ماه فوریه سال 2021 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست خبرها. انفجار در شهر ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان جان دو پلیس را گرفته. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که حدود 20 میلیون تن امسال در نتیجه خشکسالی در افغانستان با قحطی روبرو خواهند شد. و کشورهای غربی از اردوی میانمار خواسته که از خشونت در برابر مظاهره کنندگان خودداری کند. تفصیل خبرها. مقام ها در اوروزگان می گویند در انفجار ماین دو پلیس در این ولایت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی والی اوروزگان در خبرنامه گفته که این رویداد شام دیروز در شهر ترینکوت مرکز این ولایت رخ داد. مسئولیت انفجار را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی ناوه ولایت هلمند، یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این رویداد چاشتی دیروز در منطقه اسکزی در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان رخ داد. او افزود:
در این درگیری های شدید تبادله فیر سلاح ثقیل هم صورت می گرفت. مرمی هاوان در نزدیکی دو نفر اصابت کرد. در نتیجه یک تن آنها به نام محمد هاشم شهید و غنم رنگ نام زخمی شد.
مقام های امنیتی ولایت هلمند تا کنون در این مورد چیز نگفتند. معترضان در شمال افغانستان میگویند که به اعتراضهای خود تا زمان رهایی عبدالرؤوف نوساله از چنگ ربایندگان ادامه خواهند داد. محمد زمان گنش، رئیس سازمان اجتماعی حرکت ترکمنان افغانستان و از تنظیم کنندگان اعتراضات، دیروز به رادیو آزادی گفت:
مداد ما کسی تا هنوز به اینقدر روز نرسیده، یعنی عبدالرؤوف جان که آزاد شود ما یک روز هم اینجا استاد نمیشید. ما از روی مجبوریت یعنی دادخواهی خود میکنیم، یعنی میره به شهرها را بند میکنیم.
معترضان به تازگی به بستن راه‌های مواصلاتی بنادر شمال کشور اقدام کردند و از حکومت خواستند که این کودک را از چنگ ربایندگان در ولایت بلخ نجات بدهد. از اختطاف عبدالرؤوف نوساله بیش از 3 ماه سپری می شود. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که نزدیک به 17 میلیون نفر امسال در نتیجه خشکسالی در افغانستان با خطر قحطی روبرو خواهند شد. IOM این را دیروز گفت. پیش از این دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد ماه گذشته در گزارش گفته بود که در حال حاضر 18 میلیون و 400 هزار افغان به کمک های بشری نیاز دارند. خبرها از رادیو آزادی میشنوید. کشورهای غربی از اردوی میانمار خواستند که از خشونت در برابر مظاهره کنندگان خودداری کنند. نشانه های موجودند که نیروهای امنیتی میانمار برای سرکوب مخالفان خود آمادگی میگیرند. مخالفان حاکمیت نظامی در میانمار علیه کودتای نظامی 2 هفته پیش در آن کشور دست به تظاهرات زدند. سفیران اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا دیروز یکشنبه در اعلامیه دستگیری رهبران سیاسی میانمار و سرکوب خبرنگاران را در آن کشور محکوم کردند. در اعلامیه همچنان آمده که غرب از تلاش‌های مردم میانمار برای دموکراسی، آزادی، صلح و رفاه حمایت می‌کند و جامعه بین‌المللی وضعیت در آن کشور را از نزدیک زیر نظر دارد. و اردوی اوکراین در خبرنامه میگوید که 3 سرباز آن کشور در انفجار در شرق اوکراین کشته شدند. در خبرنامه آمده که این سربازان در نزدیک شهرک نوولوهانسکی کشته شدند. با جان باختن این 3 سرباز، شمار سربازان اردوی اوکراین که طی یک هفته گذشته در این منطقه کشته شدند به 5 تن رسید. هفت و 35 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. در آستانه برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو، منابع در این سازمان میگویند ناتو به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد. برخی از تاجران و رانندگان وسایط میگویند که کمبود امکانات و ضعف مدیریت در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات سبب شد که صدها موتر باربری در آتش بسوزند.
موسم موتر داشتیم دوتا بسخت، یک کلو کشتی همه مسلمان ها از بالای هزار موتر بالا سخت،
4 موتر بار از ببوده، تمام بار ما بسختد.
حامیان الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون روسیه، بار دیگر در آن کشور دست به تظاهرات زدند و در رنگ‌های زندگی صحبت جالب جای دارد.
هرچی که میتونیم باید البته تحصیل خود پیش بریم، اما به این معنی نیست که وقتی که صاحب وظیفه شدن نمیتونیم یعنی پشیمان شیم که ما چرا درس خواندیم. امروز نه، فردا، پس فردا میتونیم صاحب یک وظیفه خوب شیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. قرار است در نشست وزیران دفاع ناتو در کنار برخی مسائل دیگر درباره آینده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز بحث شود. پس از روی کار آمدن اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، این اولین نشست وزیران دفاع ناتو است که به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته روان برگزار می شود. در این حال منابع در ناتو گفتند که این سازمان به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو به ماموریت خود در افغانستان ادامه می‌دهد. این را منابع از سازمان ناتو به شرط افشا نکردن نامشان به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند. به گفته این منابع، جرمنی و دیگر متحدان آن پذیرفتند که در نشست وزرای دفاع ناتو درباره خروج 10,000 نیروی این سازمان از افغانستان چیز فیصله نمی کنند. نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار می شود. این 10,000 نیرو سرباز کشورهای عضو ناتو و شرکای آن در افغانستان هستند که در حال حاضر در چوکات نیروهای حمایت قاطع ناتو در این کشور ایفای وظیفه می نمایند. منابع ناتو به خبرگزاری دی پی ای جرمنی همچنان گفتند که این سازمان یک بار دیگر از طالبان می خواهد که خشونت ها در افغانستان را کاهش و تلاش هایشان به هدف تسریع پروسه صلح با حکومت افغانستان را افزایش دهند. بر اساس توافقنامه صلح ماه فوریه سال 2020 میلادی میان طالبان و امریکا، همه نیروهای خارجی تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند، مشروط بر اینکه طالبان خشونت در افغانستان را کاهش داده و با مذاکرات صلح با دولت بنشینند. اما با تازگی ها دیده شده که طالبان خشونت ها در افغانستان را افزایش داده و همچنان بیشتر از یک ماه می شود که در دوحه به میز مذاکره ننشستند. در این میان اداره جدید امریکا گفته که طالبان به تعهداتشان در این موافقتنامه عمل نکرده و آنها توافق را از سر ارزیابی می کنند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها همه تعهداتشان را عملی کرده و اتهام‌ها بر ضدشان را بی‌بنیاد خوانده است. او یک بار دیگر ابراز امیدواری کرد که جانب مقابل این توافق را به طور کامل تطبیق کند.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستیم که توافقنامه به شکل درستش تطبیق گردد و در این رابطه کدام مشکلاتی ایجاد نشود.
در این حال وزرای دفاع ناتو در نشستشان در حال درباره ادامه ماموریتشان گفتگو میکنند که وزارت دفاع امریکا تا کنون درباره حضور یا خروج سربازان امریکایی فراتر از ماه می در افغانستان رسما فیصله نکرده است. پیش از این یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته بود که ناتو در حال حاضر در ارتباط با ماموریتش در افغانستان با یک تصمیم دشوار روبرو است، یعنی اگر باقی بماند باید به جنگ ادامه دهد و اگر خارج شود خطر مبادل شدن افغانستان به محل امن دهشت افغانان متصور است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید چون خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان مسئولانه نبود، این کشور درگیر جنگ داخلی شد. آقای غنی این سخن را به روز یکشنبه در پیامی به مناسبت 26 دل و 32 سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان گفت و یک بار دیگر گفته که فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح در کشور فراهم شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام به مناسبت 32 سالگرد خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفته که هدف جهاد افغانستان برقراری نظام به خواست مردم بود، اما به دلیل خروج غیر مسئولانه نیروهای شوروی افغانستان وارد جنگ چند بعدی داخلی شد.
هدف از جهاد برحق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
آقای غنی همچنین افزود که اکنون فرصت مناسب برای برقراری صلح فراهم شده که در آن نهادهای نظامی و ملکی حفظ و بیشتر از پیش تقویت شود. شورای عالی مصالحه ملی نیز در اعلامیه گفته است که امیدوار است تلاش‌های جاری در راستای تامین صلح زمینه را برای پایان جنگ 40 ساله و پایان خشونت‌ها فراهم کند. در اعلامیه آمده که این شورا از هر اقدام عملی برای تحقق صلح استقبال می کند. پیش از این نیز بارها حکومت گفته که از روند صلحی که در آن حقوق همه شهروندان کشور در نظر گرفته شود حمایت می کند. گفتگوهای صلح در قطر از چند هفته پیش متوقف شده و هر از گاهی مقامهای امنیتی افغانستان مسئولیت افزایش نامنی ها در پایتخت و ولایتهای کشور را به دوش طالبان می اندازند، چیزی که این گروه آن را همواره رد کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک هیئت از کابل دیروز به بندر اسلام قلعه رفت و از محل آتش سوزی گسترده در آنجا دیدن کرد. این هیئت چگونگی رویداد و خسارت مالی ناشی از آن را بررسی میکند. در این حال شماری از تاجران و رانندگان وسایل گفتند که کمبود امکانات و ضعف مدیریت در گمرک اسلام قلعه هرات سبب شد که صدها تانکر و موتر باربری در آتش بسوزند. همکارم سر به محل رویداد زده و این گزارش را فرستاده.
تاجران و رانندگان میگن بیش از 1000 اراده تانکرهای تل و گاز به شمول موترهای حامل مواد غذایی و ساختمانی در این آتش سوزی نابود شدند. عبدالعزیز 54 ساله یک از این رانندگان است. میگوید این آتش سوزی دار و ندارش را از او گرفته.
موسم موتر دستیم دوتا بسخت، یکی رو کشتی همه مسلمان از بالای 1000 موتر بالا سخت، همه مسلمان ها در و در.
ولی احمد 37 سال دارد. او نیز به مانند صدها راننده دیگر افغان متحمل خسارات هنگفته مالی شده است.
چهار موتر بار از ما بوده، تمام بار ما بسوخته، تمام بار ما اقوام بار ما همه کلا نیمرو برفتم خاکستر بریلا نمونده.
مقام های افغان برای مهار این آتش سوزی از مقام های ایرانی کمک خواسته بودند. 20 گروه از کارمندان اطفائیه ایران به محل رویداد آمده بودند. علی حسینی یک از کارمندان اطفائیه ایران آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را وحشتناک توصیف کرد.
گستره ای آتش اصلا بی سابقه بود، جهنم بود اینجا، اصلا قابل ایستادن به این حالت که ما الان اینجا میتونیم واستیم دیشب اینطوری نبود واقعا. دیشب وحشتناک بود، انفجارها زیاد بود.
با این حال یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات حکومت افغانستان را مقصر اصلی این رویداد می‌داند.
توقع ما این نبود که یک روز عواید حکومت بر زیر ساخت تا بده. اگر 3 ساعت عواید گمرک اسلام قلعه صرف زیر ساخت ها از این میشد چنین فاجعه نداشتیم. به شخص رئیس جمهور معاون سه بعد و تمام اراکین بزرگ بلند رتبه حکومت نگرانی خود اعلام کردیم، مکتوب دادیم، ولی متاسفانه امروز شاهد چنین فاجعه شد.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پذیرفته که بنادر افغانستان مجهز به زیربنای معیاری نیست، اما تاکید کرده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح و دیزاین بنادر را با یک شرکت خارجی موسوم به ساساکی قرارداد نموده تا افغانستان بتواند بنادر خود را معیاری سازد. هرچند تا کنون دلایل این آتش سوزی روشن نیست، اما مقامات محلی در هرات انفجار یک موتر مملو از گاز مایع در گمرک اسلام قلعه را از دلایل اصلی این رویداد عنوان می کنند.
بسیاری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی هم به آتش سوزی گسترده در بندر اسلام قلعه تمرکز کردند و مطالب را نشر کردند. شماری از این نشریه ها و روزنامه ها را همکارم سید سمیع عباس مرور کرده.
تعداد زیادی از روزنامه ها و نشریه های غربی و جهانی در شماره های اخیر خود در مورد آتش سوزی در تانکرهای نفت و گاز در گمرک اسلام قلعه هرات مطالب را به نشر رساندند. روزنامه های واشنگتن پست، نیویورک تایمز، گاردین بریتانیا، روزنامه های خاورمیانه و اسرائیل، پاکستان و هندوستان در این مورد گزارش ها و مطالب نشر کردند. نشریه میل آنلاین نوشته است که دو انفجار در حادثه آتش سوزی به اندازه شدید بود که ستلایت های اداره هوانوردی امریکا نازا آن را ثبت کرد. نشریه از قبل والی هرات نوشته که در ساعت اول نزدیک شدن به محل بسیار خطرناک بود و با انفجار هر دبه گاز پارچه های آنها تا 100 متر دورتر می پریدند. میل آنلاین به یک موضوع دیگر هم در این رابطه اشاره کرده که امریکا بر تجارت نفت و گاز ایران تحریم وضع کرده، اما برای افغانستان استثناء قائل شده و اجازه داده است که افغانستان نفت و گاز خود را از ایران خریداری کند. خبرنگار رادیو آزادی که به محل حادثه رفته میگوید تمام موترهای باربری در اسلام قلعه تخریب شدند، اما به نوشته میل آنلاین والی هرات گفته که آنها توانستند 1200 لاری باربری را نجات بدهند. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفته است که خساره مالی این آتش سوزی برای تجار افغان از 200 میلیون دلار بیشتر می باشد و ده ها نفر در آن زخمی شدند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا به یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان پرداخته و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان فرار مغزها از افغانستان. روزنامه می نویسد جوانان و مردم چیز فهم افغانستان امروز از یک دیگر می خواهند که از خود محافظت کنند و از همه چیز دوری نمایند. روزنامه تصاویر جوانان را در قهوه خانه یا کافه در غرب کابل نشر نموده که دختران و پسران آزاد نشسته و گیلاس چای و یا قهوه در دست دارند. روزنامه با نشر چنین تصاویر اضافه می کند که نسل جوان افغانستان در 20 سال گذشته بسیار آزاد و لیبرال تربیت شده و تعلیمات عالی گرفتند. به نوشته روزنامه این جوانان با لباسهای مدرن و مفشن خود را آینده کشورشان حساب می کنند. اما موج اخیر حملات بر فعالان حقوق، سیاستمداران، مذهبیون تحصیل کرده، قشر تعلیم یافته و ژورنالیستان در بین این جوانان زنگ خطر را به صدا درآورده است. مرضیه مهاجری نطاق تلویزیون به روزنامه گفته است این موضوع بسیار مهم است و بسیار دوستان وی در پی امکانات فرار هستند. در وقت‌های اخیر حملات هدفمند بر فعالان جامعه مدنی، مقامات امنیتی و دولتی و ژورنالیستان زیاد شده که کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در هلمند الیاس دایی هم نمونه آن است. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد یک تعداد افرادی که از افغانستان فرار می کنند در بیرون انتظار می مانند که دوباره برگردند، اما زمانی که انتظار طولانی می شود آنها با آرامش کشور دیگر عادت می کنند و نمی خواهند به افغانستان برگردند، که این افغانستان را به خطر بزرگ خالی شدن از مغزها روبرو می سازد و افغانستان از ثمر و تجربه تلاش های 20 ساله در رشد جوانان خود محروم می شود.
ساعت 7:50 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 اف ام میشنوید. شماری از زنان بی سرپرست دیروز در مقابل دفتر والی غور تجمع کردند و خواهان کمک شدند. آنها کودکانشان را نیز با خود داشتند. همکارم در این باره گزارش دارد که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
او دیگه میخور ترکور پس بردن نمیتونم، یک سیاسر میخور ترکور چیکار کنم؟ من نی بیل زادتونم، نی کرن زادتونم، شوهرم بود کشته شید، برادرم کشته شید، برادر دیگم کشته شید.
هواگل مادر 4 پسر و 2 دختر است. او کودکانش را مقابل دفتر والی غور آورده میگوید که پس از کشته شدن شوهرش 2 سال پیش توسط جنگجویان طالبان، اکنون توانایی سرپرستی کودکان را به دلیل فقر و ناداری ندارد.
به خاطر دولت کشته براجه 40 نفوس به گردن ما بمونده، به قیم منی دولت نراحت. باید از من دولت مراقبت کنه. از اولادای ما کنم یک سیاسر موندم به گردن از اینا بچه کلون و مهمیه. باید دولت قیم از اینا بخوره. من یک سال اش برد چید. دولت به قیم من نشد، به قیم اولاد من نشد، هر رقمی که بشید می تیر کردم. از این دفعات دیگه می تیر نمیتونم، همین رو بالی تبل بگیرم و خودم برمیشم.
در این تجمع 24 کودک و 6 زن از اعضای یک خانواده 4 برادر هستند که در روستای قطس در شمال شهر فریسکو مرکز ولایت غور زندگی می کنند. همسایگان آنان می گویند مردان این خانواده برای دفاع از نظام کشور جان خود را از دست دادند و حالا حکومت باید از خانواده های آنان حمایت کند.
تقاضای مهمی است که دولت باید قمی ایسی قرار بخوره، پدرهای ایزینا و سر نخود دره و که دستکشهای کارم با دستشهای اینا رو کشتن با نام دولت، که اینا از دولت بازم دولت قمی ایزینا رو باید بخوره. 40 سر نفوس دیگه توانی ما نهی که بورش زکات مردم ما رو زیاد تر کن.
اکنون در سرمای زمستان اعضای این خانواده ها نیازمند خوراک، پوشاک و مواد سوخت هستند. نور محمد کونورد والی غور میگوید که آنان برای تمام خانواده های متضرر در غور کمک کردند.
چرا کمک کرده برشان؟ زیاد کمک صورت گرفته. یه تو خانه هم نیست بدون کمک، تا هنوز در اوجه باقی مانده باشه. هنوز هم ادامه داره این کمک ها. که نشده باشه دوباره سروی میشه، برشان کمک فراوان است داده میشه.
اینها تنها خانواده هایی نیستند که فرزندانشان را در نبرد ها از دست دادند. بل نبرد ها در سالهای پسین هزاران خانواده را به گلیم غم نشانده. چنان که گل احمد رستمی، عامر شهدا و معلولین غور به رادیو آزادی میگوید که 3800 بازمانده ملکی و 750 نظامی از این اداره حقوق ماهوار دریافت میکنند. اما او میگوید که از 2 سال به این طرف آنان نتوانستند به خانواده های افراد کشته شده به دلیل عدم تکمیلی اسناد کمک کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال برایتان درباره تظاهرات هواداران الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون روسیه میگوییم. آنها دیروز بار دیگر دست به تظاهرات زدند. ناوالنی ماه گذشته پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. مقیم نایب گزارش میدهد.
پس از تظاهرات گسترده به طرفداری از الکسی ناوالنی، چهره مخالف حکومت روسیه، این بار هواداران او برای اعتراض از گونه جدید کار گرفتند. آنها با عنوان اعتراض چراغ موبایل، چراغ‌های دستی و یا شمع را برافروختند. تیم ناوالنی از همه طرفداران خود خواسته بود که ساعت 8 شام به وقت مسکو چراغ‌های موبایل، چراغ‌های دستی و یا شمع را از خانه‌ها و آپارتمان‌هایشان رو به آسمان بیفروزند. همچنان از آنها خواسته شده بود که به خاطر حمایت از ناوالنی و ابراز همدردی با او میتوانند به مناسبت روز والنتاین یا روز عشاق شمع بیفروزند و یا چراغ روشن کنند. این اعتراض ها تحت عنوان عشق از ترس قوی تر است از شرق دور روسیه گرفته تا دیگر شهرهای این کشور راه اندازی شده بود. تصاویر پخش شده در رسانه های اجتماعی نشان می دادند که مردم چراغ به دست و یا در کنار هم با شمع به شکل قلب ایستاده اند. از سوی دیگر گزارش ها می گویند بیش از 200 زن در روسیه دیروز در اعلام همبستگی با زنان زندانی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند به سرک ها برآمده بودند. تجمع دیروز معترضان در روسیه موسوم به زنجیره همبستگی و عشق به الکسی نوالنی منتقد سرسخت پوتین و همسرش یولیا نوالنایا تقدیم شد. خانم نوالنایا که در هفته‌های اخیر به دلیل شرکت در اعتراض‌های روسیه در حمایت از همسرش چندین بار دستگیر شده، روز چهارشنبه به جرمنی فرار کرد، اما هنوز توضیح برای خروج او از روسیه ارائه نشده است. برگزار کنندگان تظاهرات اعتراضی روز یکشنبه با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی فیسبوک این تجمع را به زنان تقدیم کردند که در جریان اعتراضات مسالمت آمیز توسط نیروهای پلیس علت و کوب و شکنجه شدند و همچنان همه معترضانی که روزها را در محاکم روسیه موترهای پلیس و توقیفگاه های ویژه سپری کردن.
7:55 دقیقه صبح وقت کابل شد. حال از رادیو آزادی فشرده خبرها. مقام ها در ولایت روزگان میگویند که در انفجار ماین دو پلیس شام دیروز در شهر ترینکوت کشته شدند. رئیس شورای ولایتی هلمند گفته که بر اثر اصابت یک مرمی هاون در ولسوالی ناوه یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. معترضان در شمال افغانستان میگویند که به اعتراض های خود تا زمان رهایی عبدالرؤوف نوساله از چنگ ربایندگان ادامه خواهند داد. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که 17 میلیون نفر امسال در نتیجه خشکسالی در افغانستان با خطر قحطی روبرو خواهند شد. کشورهای غربی از اردوی میانمار خواستند که از خشونت در برابر مظاهره کنندگان خودداری کند و اردوی اوکراین در خبرنامه گفته که 3 سربازش در انفجار در شرق آن کشور کشته شدند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.